ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش اوکراین تمامی نیروهای ذخیره را به خدمت فرا می‌خواند. حسن روحانی میگوید صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. و دولت چین جدای طلبان را عامل کشتار روز شنبه در ایستگاه قطار معرفی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه بحران اوکراین، ارتش این کشور تمامی نیروهای ذخیره اش را به خدمت فرا می‌خواند. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته است تمامی افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریم ابعادی تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش این کشور داده است. درباره تازه ترین تحولات بیشتر بشنویم از کیف، از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه طی تماس‌های تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد و بسیاری از رهبران کشورهای غربی بر حق مسکو برای دفاع از منافع خود و شهروندان روس زبان در اوکراین تاکید کرد. پوتین پافشاری می‌کند که دولت جدید کیف نامشروع است و روسیه موظف است از شهروندان روس تبار در جنوب و شرق اوکراین در مقابل آنچه او ادامه و گسترش خشونت‌ها خواند دفاع کند. میخائیل یورف، عضو شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه که در کرمه به سر میبرد، با استناد به گفته کنسول روسیه در این شبه جزیره خود مختار اوکراین به خبرگزاری اینترفاکس گفت تصمیم شورای فدراسیون روسیه که به اتفاق آرا به رئیس جمهور این کشور اجازه اعزام نیروی مسلح روسیه به اوکراین را داد، تحت تاثیر اطلاعات تحریف شده اتخاذ شده. از سوی دیگر، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی جلسه اضطراری شورای امنیت تاکید کرد که مسکو از کیف انتظار دارد به توافق با ویکتور یانوکوویچ وفادار باشد. رئیس جمهور مخلوع اوکراین پس از فرار به روسیه پناه برده است. نخست وزیر اوکراین توافق با یانوکوویچ را جزء مسائل داخلی اوکراین دانست و افزود روسیه در حال بر لزوم اجرای این توافق پافشاری می‌کند که نماینده این کشور از امضای این سند سر باز زد. همچنین نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد گفت همتای روسش به وی اعلام کرد که روسیه خود را متعهد به پیمان سال 1373 نمی‌داند. بر اساس این پیمان، اوکراین با انهدام زرادخانه هسته‌ایش که سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا بود موافقت کرد و در عوض از آمریکا، بریتانیا و روسیه تضمین گرفت که به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. سفیر اوکراین در سازمان ملل افزود با پایمال کردن این تعهدنامه، روسیه پیمان منع عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش کشیده و تلاش کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح اتمی هستند را توجیه می‌کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای روسیه ناتو دوشنبه جلسات اضطراری با محوریت اوکراین خواهند داشت. یکشنبه وزیر خارجه بریتانیا و دوشنبه رئیس جمهور سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد به کیف سفر خواهند کرد. شنبه وزیر خارجه ترکیه مهمان کیف بود و در گفتگو با رئیس جمهور موقت اوکراین تاکید کرد ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با همتای روسش نسبت به انزوای کامل سیاسی و اقتصادی روسیه هشدار داد. کنگره آمریکا اعمال تحریم علیه روسیه و کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را بررسی می‌کند. کانادا سفیر خود از روسیه را فراخواند و تدارکات شرکت در اجلاس G8 در سوچی روسیه را به حالت تعلیق درآورد. بسیاری از سیاستمداران غربی مداخله نظامی روسیه در اوکراین را غیر قابل توجیه و نپذیرفتنی خواندند. در این میان رئیس دومای روسیه از آن کرد افراد نشناس مسلح که در روزهای گذشته تمام تأسیسات راهبردی کریمه را اشغال کردند متعلق به نیروی دریایی روسیه در سیواستوپل پایگاه نظامی دریایی این کشور در کریمه هستند. پنجشنبه گذشته این افراد پارلمان کریمه را تسخیر کردند. در جلسه ای که تنها 47 تن از 100 نماینده پارلمان کریمه در آن حضور داشتند، سرگی اکسیونوف به عنوان نخست وزیر کریمه منصوب شد. دولت مرکزی اوکراین این اقدام پارلمان کریمه را غیرقانونی و اکسیونوف را کودتاچی خواند. اکسیونوف شنبه کنترل تمام بخش‌های ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی منطقه را در دست گرفته و برای آنچه او برقراری مجدد آرامش در منطقه خواند، از روسیه تقاضای کمک کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
گزارش آن رئیس کایر در حالی میشنیدید که تحولات اوکراین ادامه داره، در صورت که میخواید از تحولات این کشور با خبر بشید میتونید همچنین به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا همکارانم تازه ترین خبرهای پیرامون بحران در اوکراین رو بروز میکنند. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی گفت صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. آقای روحانی که در 27مین دوره جشنواره خوارزمی سخن میگفت افسود:
برای چه دانشمندان ما را ترور کردید؟ برای چه متخصصین موشکی ما را که این موشک صرفاً برای دفاع از کشور بوده و هست و خواهد بود از بین بردید؟
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها بر خود اجازه می‌دهند که اندیشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت در این کشور تحقق نیابد. در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای در ارتباط بودند به قتل رسیدند. و در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی، معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی بامداد یکشنبه گفت که تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره مرزبانان ربوده شده نداریم و از طریق وزارت خارجه در تلاش هستیم اطلاعات و اخبار رسمی و دقیق دریافت کنیم. علی عبداللهی همچنین افزود بر اساس اطلاعات رسیده نیروی نظامی پاکستان عملیاتی علیه اشرار محلی در خاک این کشور انجام داده که هنوز نتایج آن روشن نیست.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم برای شمایی که ممکنه که تا همکنون این شماره رو یادداشت نکرده باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. شما به غیر از این که میتونید به خبرساز ترین چهره سال 92 از طریق این شماره رای بدید، میتونید همچنین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم از طریق این شماره با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از زندانیان دهه 60 است که در خرداد ماه سال 90 یک بار دیگر قرعه بازداشت به نامش زده شد. بازداشت سال 90 با تحمل 4 ماه سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین همراه بود. پرونده اتهامات محمد رضا سیف‌زاده پزشکان پس از تحمل آن بازداشت برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد. آقای سیف‌زاده پزشکان از رهگذر آن دادگاه و پرونده به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. اتهام او هواداری از گروه‌های معاند نظام بود. محمد رضا سیف‌زاده در دهه 60 در فاصله سال‌های 1361 تا 1365 نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین تهران زندانی بود. پس از صدور رأی دادگاه این زندانی سیاسی عقیدتی با قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. در اردیبهشت ماه سال 92 آقای سیف‌زاده پزشکان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد، در حالی که این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری‌های مختلفی از جمله دیابت رنج می‌برد، خود را به زندان اوین معرفی کرد و پس از آن به بند 350 این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است انتقال یافت. محمد رضا سیف‌زاده پزشکان در شهریور ماه سال 92 بدون اعلام قبلی به او به زندان برازجان انتقال یافت تا بقیه دوران محکومیت خود را در این زندان بگذراند. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی پس از انتقال او به زندان برازجان نسبت به وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده ابراز نگرانی کردند و به گفته خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی او به دلیل داشتن بیماری‌های گوناگون نیازمند رسیدگی و مراقبت‌های ویژه پزشکی و درمانی است. مراقبت‌های پزشکی و درمانی که در زندان برازجان امکان آن برای آقای سیف‌زاده مقدور و مهیا نیست. دوری مسیر تهران تا برازجان نیز امکان دیدار و ملاقات هفتگی و منظم با محمد رضا سیف‌زاده پزشکان را از خانواده‌اش از جمله دختر نوجوانش سلب کرده است. این موضوع مشکلات روحی عدیده‌ای را برای او و خانواده‌اش رقم زده است. تلاش خانواده محمد رضا سیف‌زاده پزشکان برای بازگرداندن او به زندانی در تهران یا استانهای همجوار تا کنون بی پاسخ مانده است. زندان برازجان به علت امکانات بسیار پایین و شرایط بهداشتی بسیار بد مشکلات زیادی را برای زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی به وجود آورده است و بند زندانیان سیاسی در این زندان وجود ندارد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در خصوص ایران انتقاد کرده و گفته است واشنگتن در موضعی نیست که دیگران را موعظه کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این بیانیه میگوید این گزارش بر اساس داده‌های بی اساس گروه‌هایی که وزارت امور خارجه ایران آنها را معاند خوانده علیه جمهوری اسلامی تهیه شده است. در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا که روز پنج شنبه منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در 200 کشور جهان از جمله ایران در سال 2013 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش در خصوص ایران به مواردی مانند دستکاری، محدودیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، محدودیت آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان و انتخابات منصفانه و بی‌توجهی به سلامت افرادی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت، شکنجه و یا کشته شده‌اند اشاره شده است.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 است محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
شانزده و سیزده دقیقه حدود 14 دقیقه در تهران هست و شنونده رادیو فردا هستید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. از چین، دولت چین جدایی طلبان شینجیانگ را عامل کشتار روز شنبه در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرد. روز شنبه افراد ناشناسی که لباس سیاه به تن داشتند با حمله به ایستگاه قطاری در شهر کونمینگ در استان یونان با چاقو و دیگر سلاح‌های سرد دست کم 29 تن را کشته و حدود 130 نفر را زخمی کردند. مقام‌های محلی کونمینگ روز دوشنبه اعلام کردند تمامی شواهد نشان می‌دهد که جدایی طلبان استان سینکیانگ عامل این حمله بودند. استان سینکیانگ در جنوب غربی چین محل سکونت مسلمانان آیغور است که دولت مرکزی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید 16 و 30 دقیقه با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.